بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1098، سه‌شنبه مورخ 13/1398.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ضمن شرط دوم، بعضی از دوستان سوال میکردن خب از حرم لازم اخذ حصاد، اگه شک کردیم از حرم است یا نه چه کنیم؟ این بحثش خواهد آمد در مسئله سوم، امام مطرح میکنن، اونجا توضیح خواهیم داد. شرط سوم از شرایط سنگریزه هایی که جمرات رمی میشه با اونها، حضرت امام میفرمایند ان تکون بکرن لم یرم بهی ولو فی السنین السابقه. شرط است که این سنگ ریزه ها بکر باشه، یعنی در گذشته با این سنگ ریزه ها رمی واقع نشده باشد. دلیل بر این شرط سوم، سه روایت است که در هر سر روایت اشکال سندی است. روایت اول در باب 19 از ابواب رمی، حدیث سوم مرسله حریز، ان حریز عمن اخبره انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته من اين ينبغی اخذ حسل جمار، قال لا تأخذ من موزعين من خارج الحرم ومن حسل الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. نهی ظهور داره در این که نهی وضعی است و نه صرفا تکلیفی، چون به حکم قرائن می‌دانیم اخذ حصات از خارج حرم مجزی نیست. لذا روایت میگه لا تأخذ من موضعین، یعنی اگر از این دو جا ریگای جمره رو اخذ کردی مجزی نیست، من خارج الحرم و من حسل جمار، از اون ریگایی که در اطراف جمره هست. که بعد میگن این خودش حالا در یک روایت دیگه اشاره شده حسل جمار، یعنی اون ریگایی که رمی کردن اطراف جمره افتاده، از اونا نمیشه رمی کرد. خب دلالت حدیث تمام ظهور در وضعیت هم داره، لکن سند حدیث دو مشکله داره، یکی مرسل است و دوم یاسین زریر در سند این حدیث است، که بحث یاسین زریر بررسی وثاقتش مفصل در گذشته انجام شده است. خب این یک روایت که مشکل سندی داره. روایت دوم در باب پنجم از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث دوم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث لا تأخذ من حسل جمال، که نه تکلیفی ظاهرش ولی به حکم اون قرائن حمل بر وضعیت میشه. این حدیث هم به نظر ما ضعیف است، حداقل به خاطر سهل ابن زیاد که در این حدیث وجود دارد. همه سند درست بشه سهل ابن زیاد در سند حدیث. سوم مرسله صدوق است، لا تأخذ من حسل جمار الذي قد رمي، از اون سنگای جمره که رمی شده است شما به عنوان رمی جمره استفاده نکن. خب دقت کردید هر سه حدیث ضعف سندی داره، یا به ارسال یا به جهات دیگه. حضرت امام صریحا فتوا میدن که این سنگریزه ها باید ابکار باشه، لم یرم بهی ولو فی السنین السابقه. خب لعل ایشون خبر عبدالاعلا رو معتبر دانستن با وجود سهل ابن زیاد، چون مکتب قم میگه ان الامر فی السهل سهل، ما هم بحث کردیم چند روز معطل شدیم به این نتیجه رسیدیم ان الامر فی السهل صعب، نمیشه به راحتی گفت که امر در سهل سهله. مرسلات صدوق هم مراجعه کنید ببینید به نحو قاله یا به نحو رویه. خب دقت کنید دست ما برای این شرط از دلیل معتبر کوتاه است. حالا الان میرسیم صبر کنید. الذي رمی به، رمی شده است، رمی شده است به او، ولو در گذشته یا الان. الذي رمي به، نه اطلاق داره بس مشتقم نیست، این قوی تر از بس مشتقه. الذي رمي به، رمی شده، رمی شده، سواء از سنه او سنه الماضیه او قبل 10 سنوات. خب بله دیگه، لذا نمیشه دیگه. اگر اطمینان داشته باشه این سنگ باش رمی شده، حق نداره. چرا دیگه؟ این که قابل انکار نیست. الذی رمیه به، اونی که رمی شده، مرسله صدوقینه، الذی قد رمیه، رمی شده. دقت کنید، بعضی تمسک به اجماع کردن در مسئله که باز اجماع مدرکیه، اگه باشه که نیست، اجماع مدرکیه، لذا اجماع هم اینجا قابل پذیرش نیست. انما الکلام این است که برخی از اعلام از جمله صاحب تفصیل و شریعه می‌فرمایند ولو روایات سندن ضعیفه، لکن عمل مشهور جابر ضعف سند است. خب توجه دارید که ما هم در اصول هم در فقه توضیح دادیم که استناد مشهور به حدیث ضعیف جبران میکنه ضعف سند رو، وثوق به صدور حاصل میشه، لکن عمل مشهور یعنی چه و به چه کیفیت جابر ضعف سند است، ما قبلا توضیح دادیم. اولا در عصر قریب به عصر نصر، قبل از شیخ مفید، تا زمان شیخ مفید قائل داشته باشه، مخالف نداشته باشه. از زمان شیخ طوسی بدون خلاف علما قائل به این مطلب باشند و استناد کنند به حدیث، علامه استنادش مسلم باشه الی زمان شهید، که ما توضیحات چه قبلا چرا این مشیو میکنیم دیگه، یکی دو بار اصولا و فقهن بحث کردیم. در ما نحن فی، به نظر ما عمل مشهور بدین گونه به این سه حدیث وجود نداره، لذا این نکته که استناد مشهور به این احادیث است و فتوا طبقش دادن، لذا وثوق به صدور پیدا می کنیم، احادیث میشه معتبر، به نظر ما قابل قبول نیست. والوجه فیه، شما کتب قریب به عصر نصر رو مراجعه کنید، مسائل الناصریات سید مرتضی، الهدایه بالخیر شیخ صدوق، مقنع شیخ، مقنعه مفید، کافی عبدالصلاح حلبی، به هیچ وجه به این استثناء لا تأخذ من حسل جمار اصلا اشاره نشده است. بله در کتاب فقه الرضا این مطلب آمده است، و این سقط من کحساتون فخذ من حیث شئت من الحرم ولا تأخذ من الذي قد رمي ولا تأخذ من الذي قد رمي. این در فقه الرضا آمده، از اون سنگ هایی که قبلا باش رمی شده اخذ نکن. شیخ صدوق در من لا يحذرم، ولو در سایر کتب فتواییش اشاره نمی کنه، ولی در من لا يحذر فرموده لا تأخذ من حسل جمار الذي قد رمیه. شیخ طوسی در نهایه بازی مطلب آورده است، ولی پس از شیخ طوسی هم برخی از علما این نکته رو ذکر نکردن، بلکه برخی با وجود ظهور کلامشون در حصر که موارد ممنوع رو باید ذکر کنن، اسمی از این مورد نبردن. مهذب البارع رو ببینید، یجوز اخذها من جمیع الحرم الا ما سنذکره، جایز است اخذ این حصاد من جمیع الحرم الا مواردی که ذکر میکنیم. میخوان احصا کنن دیگه، در مقام حسن احساس مواردی رو که از حرم هست ولی نمیشه این ریگا رو از اونجا اخذ کرد. بعد عبارتش اینه، ولا تؤخذ الحصا من خارج الحرم ولا حصا المسجد الحرام ولا مسجد الخیر. حصا رو از خارج حرم اخذ نکنید، از مسجد الحرام هم نگیرید، از مسجد خیف هم نگیرید. دیگه هیچ اشاره نمی کنه. جمره عقبه در حرمه، حد مناست و مکه. خب اگر اخذ از اونجا جایز نبود می گفت ولا من حصل جمار، از حصل جمار هم اخذ نکنید. لذا به نظر ما نه شهرت قدمائیه ثابت است بر استناد به این احادیث و نه اجماع محصلی در مسئله وجود داره. بله مثل عبدالمکارم ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده اجماعات قونی هم که بارها اشاره کردیم این اجماع منقول قابل پذیرش نیست. لذا به نظر ما غایت و ما یقال در این شرط احوت استحبابیه، حتی احوت وجوبی هم به نظر ما گفتنش وجهی نداره. دقت کنید، برخی از اعلام مثل صاحب تعالیق مبسوطه، ایشون هم همین نظر رو داره ولی نگاه ها متفاوته. ایشون شوهرت فتواییه رو جابر ضعف سند نمیدونه، لذا میفرماید روایات ضعیفه، لذا میگیم الاجدر و الاولا، بهتر این است که من حسل جمار نباشه. ما شهرت فتواییه رو جابر ضعف سند میدونیم ولی صغرویان اینجا وجود شهرت فتواییه رو منکری. اینم شرط سوم. حالا باز در مناسکا ببینید آیون چی میگن اینجا که باز بعد استفاده کن. شرط چهارم، حضرت امام میفرماین ان تکون مباحتن فلا یجوز بالمغصوب. خب اینجا دو نکته رو باید اشاره کنیم. نکته اول، بلا شبه از نظر حکم تکلیفی غصب و تصرف در مال مغصوب حرام است و جایز نیست. لذا اگر کسی در حرم بره وارد منزل کسی بشه بدون رضایت صاحب خانه، از ریگای اون منزل برداره، یا بعضی توجه نمی کنن در این هتل هایی که در مکه هست در کنارش بعضی زمین ها هست که محصوره، یا حتی بعضی زمین ها هست تابلو داره که این زمین مال فلانیه یا این زمین برای فروشه، روحانی کاروان میگه از مکه میتونید سنگ جمع کنید چون داخل حرمه، میرن از این مناطق سنگ جمع میکنن به خیال این که اینا بالاخره زمین آزاد کوه. نه، اونجا یه قسمت زیادی از کوها اصلا فروخته شده ملک اشخاصه، لذا کوه رو قلع میکنن هتل میسازن، اونایی که رفتن کاملا میدونن. خب حالا بلا شبه از نظر حکم تکلیفی رمی با حصات مغصوب حرام است، تکلیف است و گناه کرده. انما الکلام در این است که آیا این رمی با جمار غاصبانه آیا مبتلم هست یا مبتل عمل عبادی نیست؟ دیروزم مختصر اشاره کردیم این مسئله معالن حکمش یرجع به این مسئله اصولی که آیا اجتماع امر و نهی فی معنون واحد جایز است یا جایز نیست. از مطالب هم پیچیده و هم بسیار پرثمر اصولی است. ما در چند سال قبل در مباحث اصول به تفصیل وارد این بحث شده ایم. انظار محققین رو به تفصیل بررسی کردیم. بدن به مرحوم آخوند، مرحوم آزیا، محقق اصفهانی، شهید صد، مرحوم آی بروجردی، حضرت امام، اینا رو به تفصیل خیلی هم معطل شدیم در این بحث، چون هم مهم بود، دوستانی که بودن توجه دارن، هم مهم بود کیفیت بحث و تخریج و اهمیتش، و هم خب بسیار مسئله مبتلا بهی بود. فروعات مختلف فقهی رو هم در همون بحث اصول مطرح کردیم و اشاره کردیم که جمعی از اعلام مثل مرحوم آقای بروجردی و جمعی قائلن اجتماع امر و نهی در توسلیات هیچ مشکلی نداره، ولی در تعبدیات مشکل داره. خلاصه بیان مرحوم آقای بروجردی این بود که عمل تعبدی یعنی مقرب الی المولا، منهی عنه است یعنی مبعد از مولا، ممکن نیست عمل واحد هم مقرب باشه و هم مبعد باشه. ما از این نکته به تفصیل پاسخ دادیم، گفتیم مقایسه شده قرب و بعد مادی به قرب و بعد معنوی، یا معنوی تشبیه شده به مادی، بینهما بون بعید. در قرب و بعد مادی چنینه، اگر گفتن برو به جمکران نزدیک بشو، هرچی به جمکران نزدیک شدی از حرم هست معصومه دور میشی، لذا معنا نداره با یک عمل هم قرب به جمکران باشه هم قرب به حرم هست معصومه باشه. لا محاله در مسائل مادی چنینه، ولی در امور معنوی چنین نیست. حالا بحث کردیم، اونجا توضیح دادیم، دیگه نمیخوام اینا رو عرض کنم، فقط این نکته رو عرض میکنم که حضرت امام هم اونجا بحث کردیم در اصول من جانب می فرمایند اجتماع امر و نهی فی معنون واحد اشکال نداره. البته دو تا بیان داشتیم، اونا رو بعد دوستانی که چیز از مراجعه بکنن، یه بیان ایشون داشتن در مقابل حرف مرحوم آخوند، ما اونو تختیه کردیم، گفتیم این بیان توانایی اثبات مطلب رو نداره، باید به یک بیان دیگه گفت. ولی بالاخره حتی در تعبدیات هم حضرت امام کلام استادشون مرحوم آقای بروجردی رو قبول نکردند. در کتاب الخلل فی الصلات حضرت امام پاسخ دادن، فرمودن عیب نداره عمل واحد من جانب مبعد باشه، من جانب مقرب باشه. مثالی هم زدن، فرمودن که در دار غصبی دو نفر بچه یتیمو گرفتن، یکی در دار غصبی بچه یتیمو شلاق میزنه، یکی نوازشش میکنه. به حکم عقل اون کسی که در دار غصبی بچه یتیم رو نوازش میکنه، که خود این نوازش تصرف و غاصبانم حساب میشه، من جهت قبح داره، چرا غصب کردی، من جهت حسن داره، داری بچه یتیم رو نوازش میکنی. به خلاف اون کسی که در همین دار غصبی بچه یتیم رو کتک میزنه، او دو تا قبح داره. ازایب نداره عمل واحد من جهت مقرب باشه، من جهت مبعد باشه. پس اصل مبنا رو حضرت امام قبول کردن، طابق و نعل به نعل. اون چه ما عرض می کردیم مطابق با اون مطلبی بود که حضرت امام داشتن، ولو در دلیل متفاوت بودیم. نهایت دقت کنید، در مقام فتوا حضرت امام فرمودند در برخی از موارد با این که از نظر برهان و استدلال ما باید بگیم عمل صحیح است، مثل نماز در دار غصبی، اجتماع امر و نهی ممکنه، استحاله نداره، جانب نهی مقدم نیست، اجتماع امر و نهی ممکن، در تعبدیات هم ممکنه، هیچ اشکال نداره، قصد قربت هم متمشی میشه. لکن ما در برخی از موارد اجماع داریم که این عمل باطله، لذا اجماع تعبدی در مثل نماز در دار غصبی میگه عمل باطل. ما اونجا بحث کردیم، اینم خدشه کردیم، گفتیم نه ادله روایاتی که میگن داله بر بطلان، دلالت میکنه بر بطلان، اونا رو بررسی کردیم، مثل یه بحث فقهی یکی یکی روایات رو آوردیم اونجا. اجماعی هم که حضرت امام و بعضی ادعا میکنن وجود نداره، اجماعی که شیخ کلینی مخالفه، فضل ابن شازان باش مخالفه، این کدوم اجماعه؟ اجماع هم وجود نداره. هزاران موردش محقق شده. خب خب حالا دیگه این دیگه توی اصول، نه این که قابل قبول نیست، این در اصول دیگه بحث شد، اینا همه بحثای ریشه ایش اونجا مطرح شد دیگه، اونجا اگر نکته یه باید اعمال بشه. نه دلیل گفتیم، نه اونایی که قالب استحاله هن چی میگن، نه زیر همین استزار عرفی را آوردیم، حرفاش زدیم اونجا، اونا دیگه در اصول باشه. اونجا اون نمیدونم 30 تا 40 تا 50 تا بحث بود، اونا رو نگاه بکنید، باز اگر نکته بود بلد بودیم خدمتتون هستیم. خب پس تا اینجا دقت کنی، از نظر حکم تکلیفی لا شبهت بر این که رمی با حصات مغصوب حرامه، ولی از جهت حکم وضعی لا دلیل بر این که رمی با حصات غصبی باطل باشه، لذا فتوای به بطلان مشکل. حالا این مطلب دوم هم اینجا دقت کنید دیگه، این نکته لطیفیه. حضرت امام در اینجا با دقت عمل کردن. ببینید، در شرط قبلی حضرت امام عبارتشون این است که یشترط ان تکون من الحرم فلا تجزی من خارجه. اونجا عبارتشون اینه، مجزی نیست از خارج الحرم، درست هم است. اگه کسی حساط رو از خارج حرم بگیره رمی کنه، رمیش باطله، او رمی مجزی نیست. ولی در این شرط می فرماین و ان تکون مباحتن، سنگ ها باید مباح باشه، فلا یجوز بالمغصوب. اینجا نمیگن لا یجزی، دقت دارن، میگن لا یجوز بالمغصوب، یعنی فقط حکم تکلیفی رو بیان میکنن. جایز نیست رمی با مغصوب، اما اگر رمی کرد باطل، نه دیگه، اینجا لا یجزی نمیگن. لذا علی القاعده با عنایت به همین نکته میشود به حضرت امام نسبت داد که ایشون در رمی با حصات مغصوب عدم جواز رو فتوا میدن، ولی علی القاعده اجماعی در مسئله نداریم، لذا باید قائل به اجزاء باشم. ظاهر تحریرم همینه، فلا یجوز بالمغصوب. حالا مناسکشونه ببینید، اگر در مناسکشون عدم اجزاء گفته باشن، باز باید دید به چه دلیل، با اینکه با مبانی اصولیشون مخالفه. نتیجه این که پس شرط چهارم که حصات جمار باید مباح باشه، حکم تکلیفیش مسلم، نسبت به حکم وضعی قائل به بطلان شدن با توجه به قواعد اصولی که در بحث اجتماع امر و نهی بیان شده قابل افتا نمی باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میگن کافی نیست؟ من احتمال میدم این و لا یجوز و اینجا رو بعضی ترجمه کردن اونجوری، اینجا میفرمان لا یجوز، جایز نیست.
شرطی که مباح باشد خواستم که غصبی و یا آنچه که دیگری برای خواهش یاد کرده کافی نیست.
خب این اگه باشه یعنی مجزی نیست، ولی این با مبانی و اصولیشون بلا شو و مخالفه، مگر اینکه کسی اینجا اجماعی رو ادعا کنه، مگه کسی اینجا ادعای اجماع همونجا بحث کردیم، بحث کردیم بین قبول و صحت متفاوته با اون بحث عمده. یادم وقتی بحث رو مطرح کردیم، بعضی آقایون استغراب کردن، بعد آمدن گفتن مرحوم آس محمد روحانی نظیری حرف شما داریم. شما سعید کوهای
ملکه میگن
خواهی
نیست، بحث های اونه
علممون یادمون.